میخوایم با آقای کیمیایی اسدی عضو محترم اتاق بازرگانی درباره نوسانات نرخ ارز گفتگو بکنیم. همراه ما باشید، این بخش برنامه رو بشنوید. آقای اسدی سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز در خدمت من.
سپاسگزارم جناب آقای کیمیایی اسدی. لطف کنید راجع به حالا نوسانات نرخ ارز برای ما الان توی برنامه صحبت بکنید. این در واقع درخواست همیشگی شنوندگان عزیز ما هست. حالا میخوان که ما هر روز هم حتی نرخ ارز رو ما عنوان بکنیم، اون تا چون واقعا خیلی لحظه ایست و خیلی ساعتش هم خیلی نزدیک به برنامه ماست، ما به هر حال هر روز البته سعی میکنیم کارشناسان رو دعوت بکنیم هر وقت که بشه بیان راجع به این موضوع صحبت بکنن، اینکه حالا به چه دلایلی این نوسانات اتفاق میفته، به چه عواملی بستگی داره و آیا اصلا قابل پیش بینی هست یا نه. آقای کیمیایی بفرمایید.
خب بزرگ تا چند وقت اخیر که نیدیم مقدار نوسانات نرخ ارز کشور ما مقدار رشدش منفی شده بود و یه مقدار ثبات به بازار ارز اومده بود، ولی خب تا چند روز اخیر با توجه به حوادث و اتفاقاتی که در گوشه کنار کشور ما میفته و حتی حالا این حادثه اخیر شهادت شهید اسماعیل هنیه، فکر میکنم که باعث شد که یه مقدار نوسان در نرخ ارز ما به وجود بیاد. ولی در کل فکر میکنم که قیمت نرخ ارز در کشور ما دیگه به یک ثباتی رسیده. بله. یعنی در حال حاضر با توجه به اینکه حالا ما مثلا مثال میزنم نرخ بازار آزاد ما در حدود مثلا 60,000 تومان هست، دیگه نوسانات چیزی نزدیک 500 تومان و 1000 تومان اگر بخوایم درصدی اینها رو ببینیم چیزی نزدیک مثلا به 1% و یا زیر 2%. و فکر میکنم که الان بازار ارز ما یکی از باثبات‌ترین بازارها نسبت به بازارهای دیگه است. یعنی شما ببینید بازارهایی مثلا پوشاک که مثلا مثل مواد غذایی، اینها بازارهایی که بیشتر از این حرفا توش نوسان هست و بیشتر از اینها توش تورم هست. با توجه به جان ما صحبات نرخ ارز رو داریم، میبینیم که بعضی از بازارها همچنان تورم توشون هست و بالا میره. البته حالا سیاست های بانک مرکزی خیلی موثر بوده در ثبات نرخ ارز. من وارد این که حالا سیاست های درستی بوده یا نیست چون الان وقتش برنامه شما اجازه نمیده نمیشم، البته من سیاست ها رو نمیپسندم، الان که حالا نرخ ارز رو ثابت نگه داشتن جای دیگه داره از اقتصاد ما لطمه میخوره و اقتصاد ما رو دارن وارد یک رکود دستوری میکنن.
یعنی شما معتقد هستین که الان نرخ ارز باید بالاتر از این حرفا باشه؟
من بخوام به زبان ساده توضیح بدم برای شما عزیز، این که الان بانک مرکزی با توجه به سیاست هایی که انقباضی که ایجاد کرده اجازه ای اصلا کسی رو صلاحیت این که بهش ارز بده نداد، صلاحیتش رو تایید نمیکنه. یعنی که از هر 100 تا پرونده‌ای که برای درخواست ارز برای بانک مرکزی میره، بانک مرکزی بالای 90 تاشو رد میکنه.
یعنی محدود کردن،
محدود کرده، محدود یعنی که یه جورایی صورت مسئله رو دارن پاک میکنن. به جای اینکه حالا ثبات رو در نرخ ارز نگه دارن، در این حالی که پاسخ بدن واردات ضروری کشور رو، یه مقدار دارن واردات رو محدود میکنن و به هر حال با این سیاست که یه مقدار به هر حال سعی کردن که طرف تقاضای ارز رو مدیریت بکنن و کاهش بدن و با توجه به اون الان خیلی از درخواست‌های فعالین اقتصادی تولید کنندگان برای مواد اولیه قطعات و امثال هم با جواب منفی بانک مرکزی رو میشه. من یه حالا نمونه واضحش رو مثال بزنم، همین بحث واردات خودرو هست. یعنی چند سال ما بحث واردات خودرو رو داریم، یه وزیر سمت ما بخواد در دولت 13 استیضاح شد، کلی مثلا قانون در دولت مجلس 11 تصویب شد، در دولت 13 همین اواخر باز هم بخشنامه ای اصلا صادر شد، ولی متاسفانه میبینیم که به نتیجه حاصل نمیشه و اون هم دلیلش بانک مرکزیه. به کسی اجازه ای حالا که نرخ ارز بده بره ماشین وارد کنه اصلا نمیذاره. یعنی چی میگه؟ در اولویت های من نیست ما واردات خود رو.
خب به نظر شما
و به هر حال به خاطر محدودیت منابع یه سری اولویت ها گذاشته و نمیذاره، حتی برای خودرو هم اختصاص نمیدن. به خاطر همینه که یه مقدار من فکر میکنم این سیاست های انقباضی و دست و باگیر بانک مرکزی باعث شده که نرخ ارز ثبات بگیره، ولی در عین حال بازار ما و به هر حال قسمت اقتصاد ما رو داره وارد رکود عمیقی میکنه.
بله خیلی ممنونم. اتاق بازرگانی این وسط چه نقشی واقعا میتونه داشته باشه؟ حالا نقش تسهیلگری میتونه اصلا داشته باشه یا نه؟
نگاه کنید، حالا چون قرض ما یه مقدار حالت مثلا دم و سنج برای اقتصاد ما پیدا کرده، هم هر کسی که سکان اقتصاد حالا بانک مرکزی ما رو به دست میگیره، نرخ ارز براش خیلی مهمه، یعنی که خیلی از مناسب صندلی ها جابجا میشه اگه شما بخواید نرخ ارز رو نتونی کنترل بکنی. به خاطر همین هم الان بانک مرکزی سفت وایساده و اتاق بازرگانی و حتی مثلا الان من بهتون بالاتر از اون بگم، وزارت سمت هم الان نمیتونه کاری انجام بده، یعنی که یه جورایی همه فعالان اقتصادی و حتی وزارت سمت در زیر سایه تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی موندن، یعنی الان دیگه وزارت سمت ما برای اقتصاد و صنعت ما دیگه نفر اول تصمیم‌گیر نیست، یعنی ممکنه شما بری همه مجوزها رو هم بگیری برای یک تولیدی برای کار اقتصادی، ولی در نهایت بانک مرکزی بگه در اولویت‌های من نیستی برای تخصیص ارز، و این همه کارها رو مثلا عقیم میذاره. من امیدوارم که حالا در دولت 14 بشه یه جوری برنامه‌ریزی کرد که واقعا این بحث تخصیص ارز، تخصیص منابع، با اینکه میدونم به هر حال متوجه هستم وضعیت کشور اون بابت تحریم‌ها چطوره، میدونم منابع محدوده، ولی خب شاید بشه ترتیب رو اتخاذ کرد یه مقدار هم حال اقتصاد ما از این رکود خارج شه و بیشتر فعالین اقتصادی ما از تخصیص منابع بهره مند بشن.
بله جناب آقای کیمیایی، من حالا راجع به ارز ترجیحی و تک نرخی شدن قیمت ارز هم میخواستم حتما نظرتون رو بپرسم و بدونم که به نظر شما آیا این ماجرا اصلا حالا با توجه به شرایطی که شما واقعا وصف کردید تأثیری خواهد داشت در بهتر شدن اوضاع و احوال؟ اصلا شما اعتقادتون این هست که این کار خوبه یا این هم جز همون سیاست و انقباضیه؟ بفرمایید.
حتما تک نرخی شدن نرخ ارز برای ما خیلی مناسبه، ولی من فکر میکنم در شرایط فعلی شاید امکان پذیر نباشه، یعنی با توجه به این که حالا یه مقدار ما بخواد نرخ ارز تکنیکی بشه، یه مقدار از اقلام مورد نیاز و حیاتی مردم که به سفرهشون مربوط میشه اینها یه مقدار بخواد تحت تاثیر افزایش نرخ ارز و تکنیکی شدن نرخ ارز قرار بگیره، چون اگه ما بخوایم راجع به تکنیکی شدن بخوام صحبت کنیم، حقیقتش اینه که تکنیکی شدن به سمت ارز دولت که پیش نمیره، ما باید به سمت پذیرش ارز بازار آزاد پیش بریم. یعنی اگر الان نرخ ارز 43,000 تومان دولت تعیین کرده از سامان نیما و بازار حدود 60,000 تومانه، تکنیکی شدن نرخ ارز به این معناست که ما نرخ بازار آزاد رو بپذیریم، چون اگر به هر حال دولت توانایی داشت که نرخ دولتی رو جا بندازه، جوری خب تزریق ارز میکرد و به بازار و ارز باشی میکرد که اون رو هم بیاد در محدوده قیمت دولتی کنترل بکنه. به هر حال بخوایم که ما تکنیکی شدن رو بپذیریم، یعنی افزایش قیمت ارز رو باید بپذیریم و به تبع اون یه مثال افزایش قیمت داریم تو بعضی از نهادهایی که حالا به سفره مردم مربوط میشه، ولی من میخوام بگم که میشه به این سمت پیش رفت آهسته آهسته، چون ما الان بحث دو قیمت نداریم، بیش از دو قیمته، یعنی یک سامانه نیما داریم، یه مثلا ارز مسافرتی داریم، یه ارز مثلا نمیدونم برای تولید داریم، یه ارز بازار آزاد داریم، 4-5 تا نرخ داریم که واقعا همه رو سردرگم میکنه. از یک طرف رانت رو ممکنه افزایش بده و ما حالا در سالهای اخیر دیدیم چه اتفاقاتی برای این حالا به خاطر دو نرخی بودن ارز و اعداد و ارقامی متاسفانه حالا در بانک مرکزی شاهد بودیم، یه اختلاس بزرگ، اختلاس که نه، به هر حال یک اتفاق خیلی بدی افتاد و یک ارز قابل توجه ما به یک شرکت اختصاص پیدا کرد که لازم نبود، و یک طرف دیگه اگر ما حالا چون بحث سرمایه گذاری خارجی پیش میاد برای پیشرفت کشور و رشد اقتصادی 8% که به هر حال توی اسناد بالادستی مطرح شده و این نیاز به سرمایه گذاری خارجی داره، من یادم میاد که سرمایه گذاری خارجی در سالهایی که حالا میخواستن ورود پیدا کنن به خاطر بحث برجام و اینا یه مقدار روابط تعدیل شده بود که میخواستن ورود پیدا کنن، وقتی میشنیدن کشور ما 5 تا نرخ ارز داره اصلا سرمایه گذاری خارجی با یک استوب مواجه میشد، یعنی ما اینو باید بپذیریم که اگر ما میخوایم سرمایه گذاری خارجی در کشورمون صورت میگیره حتما باید ارز رو تکنرفی کنیم، یعنی که سرمایه گذار خارجی اصلا متوجه نمیشه که سه تا نرخ ارز یعنی چی. هر چقدر ما بهش توضیح بدیم اصلا میگه یعنی چی شما سه تا نرخ ارز دارید. و این فکر میکنم باید جهتگیری ها و برنامه ریزی ها به سمتی باشه که ما به سمت تکنرفی پیش بریم. البته باید تحقای پایین شماره مورد حمایت ویژه قرار بدیم.
اتفاقا همین الان من کلی پیامک دارم توی مانیتور مقابل خودم که حالا گفتن که کارشناس محترم که راجع به نرخ ارز توضیح میدن و میگن که حالا بالاخره باید تکنرخی بشه و قیمت قطعا بالاتر خواهد رفت. این رو هم در نظر داشته باشن که ما واقعا همین الان هم زندگی کردن برامون خیلی سخته، مشقت داره. حالا احتمالاً نمیدونم، به واقع ببین من با علم اقتصاد به اون شکل که آشنایی ندارم واقعا در بحث سطح کلان اقتصادی، ولی به قول فرمایش شما این که این مهم هست که واقعا حالا بازوهای اقتصادی کشور هم همچنان توانمند به کارشون ادامه بدن، ما تولید داشته باشیم، واردات داشته باشیم، صادرات داشته باشیم، اینطور که حالا به قول فرمایش شما یک فضایی از بازار قفل بشه و هیچ اتفاقی نیفته، این موضوع بسیار غم انگیز است و اصلا خوب نیست.
البته در ابتدای عرضه میگفتم که حتما باید سفره مردم مورد نظر قرار بگیره. ما به حداقل باید به سمت دورنرخی شدن پیش بریم، یعنی یک نرخ که قابل دسترسی برای همه باشه برای واردات کالا و یک نرخ ترجیحی برای اینکه مثلا مردم سفرهشون کوچکتر از این و هزینه های سفره مردم بیش از این نشه.
خب این در حقیقت میطلبه که واقعا دولت جدید ما یک برنامه بسیار کامل داشته باشه، تعامل خوبی با بانک مرکزی و به هر حال اقتصاددانان محترم ما واقعا وارد بشن، بحثا و مباحث کلان اقتصادی مطرح بشه، راهکارهایی که حالا در کوتاه‌ترین زمان با کمترین ضرر ما بتونیم خودمون رو برسونیم به اقتصادهای پویا و اقتصاد خوب و فعال ان شاء الله ارائه بشه و حتما هم اجرایی بشه به امید خدا. خیلی ممنونم ازتون آقای کیمیایی اسدی، سپاسگزارم از شما، ممنونم همونطور برای شما، روز بخیر، خداحافظ، متشکرم.